جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به آفریقا میپردازیم. قاره آفریقا در سال گذشته رویدادهای سیاسی و اجتماعی زیادی از جمله انتخابات مختلف، ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی، مشکلات خشکسالی و همچنین اخراج نیروهای نظامی فرانسوی را تجربه کرد. در کشورهای مختلف آفریقایی در سال گذشته انتخابات متعدد ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی برگزار شد و نتایج مختلفی از تداوم و تغییر در پی داشت. در مصر، شمال آفریقا، عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. در تونس، قیس سعید رئیس جمهوری این کشور برای دومین دوره به ریاست جمهوری انتخاب و در این مقام ابقا شد. در نامیبیا جنوب آفریقا حزب حاکم یعنی سازمان خلق جنوب غربی آفریقا اکثریت پارلمانی را به دست آورد. نامیبیا همچنین اولین رئیس جمهوری زن تاریخ این کشور را از حزب حاکم انتخاب کرد. انتخابات ریاست جمهوری در کشور سنگال در غرب آفریقا 24 مارچ 2024 برابر با 4 حمله 1403 در بحبوحه تنش‌ها و اعتراضات سیاسی مخالفان دولت برگزار شد و بصیر جومای فایه نامزد مخالفان دولت پیروز انتخابات شد. انتخابات عمومی آفریقای جنوبی 29 می 2024 برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی و مجالس ولایتی برگزار شد. شگفتی انتخابات آفریقای جنوبی نیز ظهور حزب نیزه ملت وابسته به جاکوب زوما رئیس جمهور پیشین این کشور بود. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس غنا غرب آفریقا 7 دسامبر برگزار شد و جان درامانی ماهاما رئیس جمهوری پیشین این کشور به پیروزی رسید. پدیده آب و هوایی النینو هم در آفریقا موجب ایجاد شرایط خشکسالی گسترده در کشورهای مختلف جنوب آفریقا شد. سال گذشته دومینوی اخراج نظامیان فرانسوی از آفریقا یا به عبارتی استعمار زدایی نوین ادامه داشت، اما دومینویی که در مرکز آفریقا آغاز شده بود به پایان رسید. سخنگوی ارتش چاد از تحویل گرفتن آخرین پایگاه نظامیان فرانسوی در آن کشور در 3 جنوری 2025 برابر با 10 دلو 1403 خبر داد. چاد در نوامبر 2024 پایان توافق همکاری امنیتی و دفاعی با فرانسه را اعلام کرد و از روز 10 دسامبر خروج نیروهای فرانسوی از چاد آغاز شد. خروج نظامیان فرانسوی از چاد پس از اخراج نظامیان فرانسوی از مالی، بورکینافاسو و نیجر و چندین دهه حضور نظامی فرانسه در مناطق ساحل پایان داد. فرانسه پس از استقلال چاد در سال 1960 به حضور نظامی خود در این کشور و کشورهای دیگر آفریقایی تحت استعمار به بهانه‌های مختلف ادامه داد. نظامیان فرانسه باید از سنگال نیز خارج شوند. عثمان سونکو نخست وزیر سنگال به نمایندگان مجلس این کشور گفت پایگاه‌های نظامی خارجی در سنگال در آینده بسیار نزدیک بسته می شوند. سنگال آخرین بقایای نفوذ مستقیم فرانسه در غرب افریقا است و حدود 500 نظامی فرانسوی شامل مربیان و مستشاران در آن حضور دارند. دعوت می کنم گزارش مهدی ابراهیمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در مورد بسته شدن پرونده حضور نظامی فرانسه در ساحل افریقا.
پایگاه نظامی آجیکوس چاد. پرچم فرانسه که پایین آمد، پرونده حضور نظامیش در ساحل آفریقا هم بسته شد. پاسکال ایانی، فرمانده پایگاه، آن را مرحله جدید نامیده.
پایگاه نظامی فرانسه مرحله تازه ای را میگذارند. طبق تصمیم جدید، فرانسه به حضور نظامی در چاد و کلن آفریقای مرکزی و غربی پایان داده.
رسانه های آفریقایی 60-70 سال گذشته را دوران اشغال این منطقه نامیدند.
قوات فرانسه قد احتلت هذه القاعده.
چاد آخرین کشور در نوار ساحل بود که فرانسه در آن حضور نظامی داشت. 1000 نظامی. با افزایش اعتراض ها این 1000 نفر هم مجبور به ترک آنجا شدند. 31 ژانویه 12 بهمن آخرین مهلت بود.
برای من فرصتی است که برچیده شدن پایگاه فرانسه در چاد را اعلام کنم. تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای فرانسه در چاد، تعطیلی پایگاه و خروج نیروهای فرانسه از چاد قطعی است و غیر قابل چانه‌زنی است.
نظامیان فرانسه پیشتر از کشورهایی مثل نیجر، مالی و بورکینافاسو خارج شده بودند. این کشور هنوز در سنگال و ساحل آج پایگاه دارد. سنگال برای تعطیلی پایگاه نظامی فرانسه تا پایان سال جاری میلادی اقدام کرده. فرانسه علت اعزام نیروهایش را مبارزه با تروریسم اعلام کرده بود.
در حالی که فرانسه بسیار از پایگاه‌های نظامی خود را در آفریقا از دست داده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور سال گذشته در سفری بی سر و صدا به آخرین پایگاه عملیاتی این کشور در جیبوتی اذعان کرد آفریقا در حال تغییر است، زیرا افکار عمومی و دولت‌ها در حال تغییر هستند و نقش ما در آفریقا نیز تغییر می‌کند. مکرون در این سفر با اشاره به اینکه پایگاه نظامی فرانسه در جیبوتی ممکن است نقش پررنگتری پیدا کند، اعتراف کرد فرانسه مجبور است منطق گذشته خود برای داشتن پایگاه‌های نظامی متعدد در آفریقا را تغییر دهد. قاره آفریقا برای فرانسه در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی دارای اهمیت ویژه است. سران اتحادیه آفریقا سال گذشته ضمن حمایت از فلسطین جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 38مین اجلاس سران اتحادیه آفریقا فوریه 2025 در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجلاس در بیانیه پایانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوزات وحشیانه آن علیه مردم نوار غزه را به شدت محکوم کردند. مواضع کشورهای آفریقایی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه در زمره مواضع مستقل و حائز اهمیت بوده است. آفریقای جنوبی کشوری پیشگام در دفاع از مردم غزه و محکوم کردن جنایت‌های صهیونیست‌ها بود. یکی از مسائلی که سال گذشته توجهات را در آفریقا به خود جلب کرد، افزایش فعالیت‌های شورشیان موسوم به M23 بود که گفته می‌شود تحت حمایت کشور رواندا هستند. این شورشیان وارد مناطقی در شرق کنگو شدند. دعوت می‌کنم گزارش کوروش فخر تاولی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
شورشیان M23 تحت حمایت رواندا بعد از گوما وارد بوکاوو در شرق کنگو شدند و می‌خواهند به پیشرویشان تا پایتخت کینشازا ادامه دهند. پل کاگامه رئیس جمهور رواندا با رد اتهام کشورگشایی از طریق گروه M23 می‌گوید مسلحینی در همسایگی رواندا در شرق کشور حضور دارند که جان رواندایی‌ها را تهدید می‌کنند.
افرادی مسلح هستند که در رواندا نسل‌کشی کردند و اکنون نیز با همان تفکر نسل‌کشی در شرق کنگو و تحت حمایت دولت کینشازا حضور فعال دارند.
وی به گروه نیروهای دموکراتیک رهایی بخش رواندا اشاره می‌کند که از قوم هوتو در رواندا هستند. در قتل عام حدود 1,000,000 نفری قوم توتسی این کشور در سال 1994 نقش داشتند. در مقابل مقامات کنگو رواندا را به اعلان جنگ علیه کشورشان با هدف کشورگشایی و بهره برداری از منابع غنی معدنی کنگو متهم می‌کنند.
حضور هزاران نظامی رواندایی در خاک ما، حمایت سیاسی و نظامی رواندا از شورشیان M23 و بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی ما، بیشک ما را به سوی بحرانی با عواقب غیرقابل پیش بینی سوق می‌دهد.
M23 از حدود 1 سال قبل کنترل معادن طلا، قلب و کوبالت را در شرق کنگو در اختیار دارد. معدن روبایا در این منطقه یکی از بزرگترین معادن کوبالت جهان است که در صنایع میکرو الکترونیک استفاده می شود. به گزارش سازمان ملل، شورشیان ماهی حدود 1,000,000 دلار بابت این معدن عوارض می گیرند و صادرات کوبالت آن از طریق رواندا اقتصاد این کشور کوچک همسایه کنگو کینشازا را تقویت کرده است. در این حال اتحادیه آفریقا در اجلاس سران در آدیس آبابا درباره گسترش جنگ کنگو به کل منطقه دریاچه‌های بزرگ هشدار داده است. چند کشور آمریکایی به طور مستقیم درگیر مناقشه نظامی رواندا و کنگو هستند.
اگر رواندا به کشورگشایی ادامه دهد، به سمت بروندی نیز پیشروی می‌کند. هشدار می‌دهم، ما بیکار نخواهیم نشست و جنگ فراگیر خواهد شد.
اوگاندا همسایه کنگو موضع مبهمی دارد. از یک سو نظامیان این کشور در کنگو حضور دارند و در کنار ارتش کنگو با یک گروه شورشی دیگر می‌جنگند و از سوی دیگر بنابر اعلام سازمان ملل این کشور از شورشیان M23 حمایت می‌کند. کوروش فخر تابوری، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
سودان از کشورهای مطرح آفریقایی سال گذشته درگیر جنگ داخلی بود با نیروهایی که خود را نیروهای پشتیبانی سری می‌خواندند. این درگیری‌ها بخش زیادی از توان و انرژی نیروهای ارتش سودان را به خود معطوف کرد. دعوت می‌کنم گزارشی را بشنوید در این زمینه از والی نعمتیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حمله نیروهای پشتیبانی سریع برای خروج از محاصره ارتش سودان در منطقه ام دورمان در پایتخت سودان. ارتش سودان اعلام کرده پاکسازی مناطقی که دشمن در آنجاست یکی پس از دیگری همچنان ادامه دارد.
الجيش السوداني
ارتش سودان محل حضور نیروهای پشتیبانی سری را با آتشی سنگین بمباران کرد. همچنین نیروی زمینی ارتش سودان چند پایگاه آنها را تصرف کرده.
این پل سوباست که شرق و غرب را به هم متصل می‌کند. پس از چند روز درگیری به کنترل نیروهای ارتش سودان درآمده.
بیشتر مناطق شرق نیل پاکسازی شده و فقط چند منطقه کوچک مانده. به مردم سودان درباره خبرهای خوب در روزهای آینده اطمینان می‌دهم.
پس از حدود 2 سال جنگ در سودان و پیشروی ارتش، زندگی عادی به مناطق اطراف پایتخت برگشته.
امیدواریم موفقیت‌های ارتش همچنان ادامه یابد تا مردم به خانه‌هایشان برگردند.
وزارت کشور سودان اعلام کرده نیروهای پشتیبانی سری پس از شکست و فرار از شهرها همه مراکز خدمات عمومی، اسناد و زیرساخت‌ها را از بین می‌برند.
با گسترش و ادامه جنگ داخلی در سودان، دسترسی به مناطق جنگ زده مشکل شد و کمک‌های بین‌المللی نیز کفایت نمی‌کرد. تنها برای اردوگاه آوارگان زمزم در شمال چاد ماهانه 400 کامیون غذا و دارو نیاز است. این بدون احتساب 10,000,000 نفر جمعیت دارفور است. کمبود مواد غذایی و دارویی فقط یک جنبه از فاجعه است. شمار بهیاران و کادر درمانی نیز کفایت نمی کند. کریستوفر لاکایر، دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز، در این زمینه گفت بیماران سخت ناچارن باید بستری و به طور منظم تغذیه و درمان شوند. خصوصاً به کودکان دچار سوء تغذیه باید ساعت به ساعت شیره غنی شده و دارو داده شود. گرسنگی به ابزار اصلی جنگ داخلی سودان تبدیل شده است. حدود 2 سال است که ارتش سودان و شبه نظامیان تحت فرمان ژنرال حمیدتی درگیر جنگ داخلی ویرانگر هستند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که سودان شاهد بزرگترین بحران آوارگی جمعیت در جهان است. دعوت میکنم گزارش کوروش فخر تاوری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
بحران سوء تغذیه کودکان در سودان. در این درمانگاه در دارفور سودان شمار زیادی زن و کودک حضور دارند. همه آنها قربانی کمبود مواد غذایی و دارویی هستند. سازمان ملل هشدار می‌دهد 3,200,000 کودک زیر 5 سال در سودان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. دسترسی به مناطق مختلف کشور به علت جنگ داخلی و ناامنی مشکل است و کمک‌های بین‌المللی نیز کفایت نمی‌کند. مسئول سازمان پزشکان بدون مرز دسترسی مردم نیازمند و آواره به غذا و دارو را ناچیز ارزیابی می‌کند.
به عنوان مثال گذرگاه آدری در مرز چاد و سودان را در نظر بگیرید. از زمان بازگشایی این گذرگاه در اوت سال قبل به طور متوسط 5 کامیون در روز برای دسترسی به دارفور از آن عبور می‌کنند. این در حالی است که تنها برای اردوگاه آوارگان زمزم در شمال چاد ماهانه 400 کامیون غذا و دارو نیاز است. این بدون احتساب 10 میلیون نفر جمعیت دالفور است.
کمبود مواد غذایی و دارویی فقط یک جنبه از فاجعه است. شمار بهیاران و کادر درمانی نیز به هیچ وجه کفایت نمی کند.
بیماران سخت ناچارن باید بستری و به طور منظم تغذیه و درمان شوند. خصوصا به کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند باید ساعت به ساعت شیر غنی شده و دارو داده شود.
قحطی و گرسنگی به ابزار اصلی جنگ داخلی در سودان تبدیل شده است. بیش از 20 ماه است ارتش سودان و شبه نظامیان تحت فرمان ژنرال حمیدتی درگیر نبردهای داخلی ویرانگر هستند. سازمان ملل اعلام کرده است سودان همکنون شاهد بزرگترین بحران آوارگی جمعیت در جهان است. کوروش فخر تاولی خبرگزاری صدا و سیما ابیجان ساحل آج.
با همه مشکلات و دشواری‌هایی که آفریقا با آن مواجه است، صاحب نظران معتقدند آفریقا فرصت‌های فراوانی هم برای سرمایه‌گذاری و درآمدزایی دارد و کشورهایی که در قاره سیاه سابقه استعماری ندارند می‌توانند به خوبی از این فرصت استفاده کنند. دعوت می‌کنم اظهارات بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی کشاورزی صنایع و معادن تهران را در این زمینه بشنوید.
به نظر من آفریقای قاره نوظهوره. همون اتفاقاتی که انگار در قرن 15 و 16 میلادی در قاره امریکا افتاده، امروز داره در قاره افریقا میفته. گرچه آفریقا در عرصه‌های طولانی تاریخ یک منطقه جغرافیایی شناخته شده بوده، ولی به نظرم میرسه به لحاظ اقتصادی کشفش در 2 دهه اخیر اتفاق افتاده و به نظر میرسه داره به یه مجرای تنفسی تبدیل میشه برای قدرت‌های اقتصادی جهان. کدوم قدرت‌های اقتصادی؟ اونایی که کمتر پیشینه استعماری دارن در آفریقا. وقتی که شما قدرت اقتصادی دنیا رو سورت کنین، مثلا 5 کشور اول اقتصادی دنیا کیان؟ از این 5 کشور احتمالاً 3 کشور یا 4 کشورشون سابقه استعماری در آفریقا داره. بنابراین کی امروز تو آفریقا خوب داره جولان میده؟ چینی ها فاقد سابقه استعماری هستند در آفریقا. پیشینه سیاهی در آفریقا نداره. بنابراین در آفریقا شناخته شدن به عنوان یه عنصر اقتصادی مطلوب شناخته شدن. بنابراین دروازه‌های آفریقا روی چینی ها باز شد. یه وضع مشابهی هم داریم ما. واقعیت اینه که سابقه استعماری ما در آفریقا نداریم.
جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که به دنبال استفاده مطلوب از فرصت‌های اقتصادی قاره سیاه است، به گونه‌ای که هم برای کشورهای آفریقایی مفید واقع شود و هم برای ایران دستاورد داشته باشد. ایران فعالیت‌هایی را در این خصوص و در بخش‌های مختلف آغاز کرده که سال گذشته هم این فعالیت‌ها را ادامه داد. سید محمد علی موسوی، مدیر عامل هلدینگ ایران اوگاندا و فعال در زمینه اقتصادی در آفریقا در اظهاراتی در مورد ظرفیت‌های اقتصادی در آفریقا سخن گفت که می توان از آنها استفاده کرد.
من به صورت خلاصه 5 موضوع رو به استظهار شما می رسونم که البته موضوعات بیشتری هم هست. عمدتاً این 5 بخشی که عرض می کنم موضوعاتی است که من خودم درگیرشون بودم و انجام شده و میدونم که بسترهای لازم رو در دو طرف داره و ما میتونیم با استفاده از همکاری‌های دو جانبه در سطح کلان دولتی با حضور بخش خصوصی موضوعات رو در واقع پیگیری بکنیم. موضوع اول موضوع تجارت خارجی ما در قاره آفریقاست. صادرات محصولات جمهوری اسلامی ایران طی مدت 45 سال بعد از انقلاب اسلامی خب در تمام کشورهای آفریقایی تقریبا سابقه داره. من خودم در کشورهای شمال، شرق آفریقا و شرق آفریقا خب حضور داشتم. خیلی از دوستان ایرانی هستن که در غرب آفریقا و حتی همین شرق آفریقا، کشور کنیا، تانزانیا، حتی در کنگو، در غنا، در کشورهای مختلف جنوب آفریقا، از خود آفریقای جنوبی گرفته تا به سمت زیمبابوه و از صورت سیرالون و ساحل آج و از صورت همه کشورها ایرانی ها الحمدلله کم و بیش حضور داشتن و این بحث تجارت یکی از موضوعاتی بوده که معرف توانمندی اقتصادی ایران بوده و خیلی از نمایشگاه ها و مرکز تجاری امروز شاهد محصولات ایرانی هست. موضوع دوم بس خدمات فنی مهندسی. قاره آفریقای کشورهای رو به توسعه‌ای رو در خودش جای داده و امروز برخی کشورها با نرخ رشد بسیار بالایی مثل کشور اوگاندا، اتیوپی و حتی رواندا با نرخ رشد بالای 6-7% روبروست و این رشد معمولا در زیر ساخت‌ها داره اعمال میشه که حالا این زیر ساخت‌ها شامل به انرژی که همون برق و از شبد آب و جاده و ساختمانسازی مرکز دولتی، بیمارستانی و غیره و غیره هست. جمهوری اسلامی ایران در این بخش توان بسیار بالایی داره. ما در مناقصات زیادی در این کشور شرکت کردیم و دوستانمون در قاره آفریقا و خیلی از کشورها موفق شدن که با قیمت‌های مناسب و ارائه خدمات بسیار خوبی معرف این بخش مهم جمهوری اسلامی بود. موضوع سوم موضوع دارو و تجهیزات پزشکی. قاره آفریقا خب یک قاره مصرف کننده خدمات پزشکی و دارو هست. در جمهوری اسلامی ایران ما ادعامون این است که چیزی در حدود 94-95% داروهای مورد نیاز داخلیمون رو داریم تولید میکنیم. خب این در واقع بستر صادرات این کار رو هم به صورت یک پکیج خیلی جوندار فراهم کرده. موضوع چهارم موضوع ساختمانی و عمرانی است. قاره آفریقا امروزه با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت با ضریب تولید در واقع زاد و ولد بسیار بالا در آینده نه چند دور گفته میشه حدود 10-15 سال آینده نصفی از جمعیت جهان رو در خود جای خواهد داد. خب این نیازمند محل اسکان، نیازمند محل حضور کاری و اینا هستند که من جمله در همین بحث‌های واحدهای مسکونی و اینها برخی کشورها مثل اوگاندا گفته میشه سالی 300 هزار واحد مسکونی نیاز دارن که بتونن خودشون رو به تراز نیاز روز برسونن. تو این بخش شرکت‌های بسیار قادری ما در جمهوری اسلامی داریم، مصالح بسیار خوبی داریم، مهندسین بسیار برجسته‌ای داریم که اگر یک برنامه منظمی در این خصوص باشه ما میتونیم حضور خوبی پیدا بکنیم. و اما یکی از بخش‌های بسیار مهم همکاری‌های ما بحث کشاورزی است. خب ما در جمهوری اسلامی ایران با یک سابقه 5000 ساله کشاورزی روبرو هستیم. ما میتونیم با یک سازماندهی مختصری ایرانیان رو در واقع به کشورهای آفریقایی بفرستیم و با توجه به ظرفیت‌های کشورهای آفریقایی نیازمندی‌هامون رو خودمون تولید بکنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. شما می توانید این برنامه را در سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.